گوش کن، آوایی ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها می برد
و نغمه ای دلکش تو را دعوت می کند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
کافه هنر،
رادیو ایران،
شنبه تا چهارشنبه.
کافه هنر،
هنوز مهلت هست تا 30 بهمن ماه 1399، اینطور که من با خبر هستم، علاقمندان میتونن شرکت بکنن در یک جشنواره‌ای که عنوانش هست مونو پرفورمنس. خب میدونید که ما خیلی دوست نداریم واژه‌های غیر فارسی استفاده بکنیم، به همین دلیل من میخوام اولین سوالم رو با دبیر جشنواره مطرح بکنم به همین شکل که چرا از یک اسم فارسی برای جشنواره‌شون استفاده نکردن. سلام خانم هیوا امینی، خوش آمدید.
خدمت شما و دوستان عزیز. بله، ما در مورد این اگه بخوام بگم، خب اسم بله به خاطر گستردگی اجرا و اینکه ما هنوز از کلمه پرفورمنس خب استفاده میکنیم، نمیتونستیم چیز جایگزینی براش پیدا کنیم و خب پرفورمنس شامل خیلی از اجراها میشه. اما توی اجزای جشنواره مثل بخش اول و دوم و سوممون که اگه دقت کنید اسم فارسی گذاشتیم، تلاشمون این بوده که
درسته
یه بخش رایل کنیم، مثلا گفتار
به جای مونولوگ
اجرا گفتار. بله
درسته.
بله، مثلا برای لکچر پرفورمنس
اجرا گفتار،
بله از اجرا گفتار استفاده کردیم.
خیلی جالب بوده. خود بله پرفورمنس هم میتونیم بگیم هنر نمایشگون، یعنی این رو پذیرفتن دیگه.
بله،
حالا
خب
بله،
یه سری دوستان هستن که فقط اجراهای در واقع آلترناتیو یا جایگزین رو با این جور اسم میشناسن و ما نمیتونستیم یه هوبیای مثلا اون گستردگی رو خراب.
حالا من یه پیشنهاد به شما بدم، شما که دارین این جشنواره رو برگزار میکنید به همین اسم مونو پرفورمنس، ولی در حاشیه جشنواره میتونین یه فراخوان بدین به خود اهالی این هنر، خود کسانی که دغدغه دارن، که اگر بنا بود این جشنواره ادامه پیدا بکنه چه عنوان فارسی زیبایی میتونن جایگزین بکنن. موافقین این کارو بکنین؟
خیلی بله، خیلی ایده خوبیه، حتما.
میخواین شما فراخوانتون رو همین الان بفرمایید، ما در فضای مجازی خودمون در کافه هنر در جاهای مختلف بارگذاری بکنیم و دوستانی که میشنوند از این رهگذر هم بتونن فراخوان شما رو بشنوند. بله،
عالیه، حتما این کارو خواهم کرد و اینکه در خدمتم. سوالی هست
من همین میخواستم با صدای خود شما فراخوان رو بفرمایید که ما صدای شما رو بارگذاری بکنیم، دوستانی که میشنوند استفاده بکنن، استقبال بکنن.
بله الان بگم.
بله بله،
خب فراخوان جشنواره مونو پرفورمنس بدین صورت هستش که در سه بخش آماده دریافت ارسال آثار شما عزیزان خواهد بود. بخش اول تک گفتار یا مونولوگ هستش، شامل اجرای تک نفره از تمامی متون نمایشی و غیر نمایشی خارجی و ایرانی با تاکید بر متون ایرانی و متون کهن ایرانی. بخش دوم بخش اجرای تک نفره یا سولو پرفورمنس، شامل انواع اجراهای بی کلام و با کلام مثل پانتومیم، رقص معاصر و یا اجراهایی که ترکیبی هستن با رشته های دیگه مثل مدیا و حالا هنرهای تجسمی و غیره.
بله، اون فراخوان فارسی سازی سرنامه جشنواره رو هم بفرمید.
متوجه نشدم.
اون فراخوانی که برای فارسی سازی سرنامه جشنواره تون میخواین مطرح کنید.
حالا از دوستان عزیزان دعوت به عمل میاریم که اگر تونستن و دوست داشتن در راستای فارسی سازی نام این جشنواره مونو پرفورمنس کمک رو میکنن و ایده های خودشون رو در راستای انتخاب اسم فارسی برای ما ارسال کنن.
انشالله. خیلی متشکرم از این علاقه و حساسیت شما. من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم خانم هیوا امینی. شما رو زیارت نکردم، اما شما فرزند یکی از عزیزترین دوستان ما هستید، آقای دکتر رحمت امینی، که پیشترم باشون صحبت کردیم، هم از همکاران سابق، هم هنرمند عزیز تئاتر. خب چطور شده پای پدر گذاشتید؟
بله، خب
علاقه نشون بدیم به تئاتر.
وقتی که در معرض در واقع هنر قرار میگیریم، آدم احساس میکنه که توش بزرگ شده و خب دوست داره که به طور جدی به اون حرفه نگاه کنه. من اوایل شاید طرفدار ساده بودم و این رشته رو پیگیری میکردم، اما نه به طور جدی. الان تو شرایط کرونایی این به ذهنم خورد که اگر واقعا خب قراره که ادامه بدم این راه رو، با یه همچین جشنواره شروع کنم و در واقع پیش برم ببینم که چطوری میتونم جایگاه خودم رو پیدا کنم.
چرا خوب، نقش پدر برای این که شما علاقه من بشین به هنر نمایش چقدر بوده؟
بله، خب خیلی، شاید 90%شون. تمام خب اتفاقاتی که میافتاد من در جریانش بودم، اجراهایی که میرفتن، کارهایی که میکردن، دانشگاه و دیدن اون فضا باعث شد اون علاقهتون شکل بگیره و کم کم تفکیکش کنم ببینم کدوم بخش دوست دارم که ادامه بدم. فعلا بخش اجرایی شد ترجیح میدم.
خب حالا یه مقداری برای همکافه های عزیز ما اگر مایل هستین بیشتر آشنا بشن با هنر نمایشگون یا پرفورمنس، یه مقداری در موردش توضیح بدین. اگر مایل هستین حتی نمونه‌ای رو مثال بزنین که دوستان بتونن تصویر ذهنی ازش داشته باشن.
من میتونم برای نمونه که پیج پرفورمنس فست رو پیشنهاد بدم که پیج جشنواره هست. ما پرفورمنس‌های خارجی و ایرانی گذاشتیم در اون پیج اینستاگرامی که دوستان میتونن برن ببینن خودشون. ولی در مورد تعریفش من فکر میکنم خب صاحب نظرهای زیادی، تعریف‌های زیادی دادن و اگر من میخوام بگم، میتونم بگم که این در واقع پرفورمنس شامل هر نوع رویداد و اجرایی میشه که ما اونو به معرض دید میذاریم، حالا چه فضای مجازی یا پلتفرم این داستان باشه و یا سالن های تئاتر باشه، حتی
با ترکیب عناصر هنرهای مختلف حتی شکل بگیره. تئاتر، موسیقی، هنر تجسمی در کنار هم با حضور انسان،
از هر اجرایی باشه که حالا ما انتخاب میکنیم اونو فقط به اجرا بذاریم، مثل بخشی از زندگیمون، زندگی روزمرهمون که به قول شما میتونه با هر نوع در واقع چیز دیگه ترکیب شده باشه. حالا میخواد موسیقی باشه، میخواد
یه تابلوی نقاشی باشه، هر چیزی،
تابلوی نقاشی باشه. بله، میتونم بگم هر آن چیزی رو که میتونیم به اشتراک بذاریم و مخاطب میتونیم توی دسته پرفورمنس قرار بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که در برگزاری این جشنواره موفق باشین. اگه نکته دیگری هم هست بفرمایید، اگر نه من خداحافظی.
بله، من فقط دوست دارم اینو بگم که حتما تا 30 بهمن ماه،
بله،
که خودتونم حالا اعلام کردین، دوستان اثراشون رو بفرستن، چون این جشنواره تمدید نمیشه دیگه تایمش.
بسیار،
و اینو در واقع خواستم تاکید کنم.
خیلی متشکرم خانم هیوا امینی، دبیر جشنواره چی بگیم حالا یواش یواش اگه بخوایم هنر نمایشگون فعلا.
آره، اجرا یا مثلا تک اجرا یا همچین چیزایی شد.
بسیار خیلی متشکرم. ولی اگر نتیجه گرفتین برای فارسی سازی اسم جشنواره حتما ما رو خوشحال بکنید.
حتما این کارو می‌کنم، قطعا نتیجه هم خواهیم گرفت
ان شاء الله. خداحافظ.
خداحافظتون.
کافه هنر. شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران. شماره تلفن های کافه هنر 220-486 و 220-5009 و شماره پیامک ما 30900.
شما فکر میکنید اگر یک غیر ایرانی که عاشق زبان فارسی شده، آمده دانشگاه درس خونده، دانش آموخته، رشته ادبیات فارسی شده از دانشگاه علامه طباطبایی، اگر بخواد حالا به خود فارسی زبان ها و ما ایرانیان کتاب معرفی بکنه، چه کتابای معرفی خواهد کرد؟ برای خود من باعث کنجکاویه. ببینیم خاویر هرناندز، مترجم زبان اسپانیایی که دانش آموخته رشته ادبیات فارسیه، به شما چه کتابهایی پیشنهاد میده.
سلام به همگی، من خاویر ارناندز هستم، ایرانشناس اسپانیایی، و اومدم چند تا کتاب بهتون معرفی کنم تا بخونید. یکی از جذابترین کتاب های دنیا همون کتاب دون کیشوت که به زبان فارسی ترجمه شده از طرف آقای محمد قاضی. این یکی از عجیبترین کتاب هایی که به زبان اسپانیایی نوشته شده و واقعا بهتون پیشنهاد کنم تا بخونید. یک کتاب دیگه که بسیار بسیار جذابه همون داستان‌های کوتاه آقای بیژن نجدی. به نظر من این کتاب‌ها به یه نثر خیلی زیبا و دلچسب نوشته شده و امیدوارم که از خوندن آن لذت ببرید. خب بیشک که مجبورم که بگم حافظ واقعا کل جهانبینی حافظ بی نظیره و من مطمئنم که شاعری در کل دنیا نداریم که به گرد پای حافظ رسیده باشه، نه دانته نه پترارکا. واقعا حافظ به همونیه حس خوبی به هم میده. امیدوارم که با دیوان حافظ آشنایی داشته باشید و همیشه در کنارتون قرار بگیره. از دوستان آلمانی دعوت میکنند تا با ادبیات ایران آشنا بشند. Meine Freunde, die Literatur des Irans ist eine der besten Literatur der Welt. Bitte lesen Sie die Literatur, die auf Persisch geschrieben ist. به دوستان فرانسه زبان، Je vous invite à connaître la littérature de l'Iran. C'est une littérature magnifique. به دوستای عرب زبان، اتمنى ان تكون تقرأوا الكتب من العرب الفارسيه. به دوستای انگلیسی زبان، I hope you enjoy by reading the Persian literature. در پایان چند تا بیت از خاقانی بهتون میخونم و همراه با ترجمه اسپانیایی. هانهی دلت بردبین از دید عبرکان هان، ایوان مادا اندرا آینه عبردان، که به زبون اسپانیایی اینجوریه: میر المامیا کن اتنسیون، اشتا روینست سی دسیاس اینسترکسیون، کنسیدر این لس ارکوز دی تیسفون تودو ان اسپخو دی اینسترکسیون.
یه دوستی در فضای مجازی گلایه کرده بود، دوست نویسنده‌ای که کتابش رو برده برای دریافت مجوز از اداره کتاب وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. دوستان بعد از مدتی تلاش برای بررسی گفتن که حالا اینجور که ایشان نقل میکرد، گفتن که نفهمیدیم، نمیتونیم مجوز بدیم. یعنی که کتابتو خوندیم نفهمیدیم چی میخوای بگی، چون موارد مشابهی در مورد ترانه هام رخ داده. بعد ندیدم که به آگاهی شما برسونم که برخی با این مشکلات هم روبرو هستن. مثلا یه ترانه‌ای رو دوستان ارائه کردن، بعدن نظر داده شده که رسا نیست، یعنی معلوم ما متوجه نشدیم منظورش یه همچین چیزیه. باید ببینیم این آیا جزء معیارهای بررسی اضافه شده که حتما آثاری که ارائه میشه در سطح فهم و درک دوستان عزیزی باشه که اون رو مطالعه میکنن یا نه، واقعا باید جنبه های زیبایی شناسی رو آزادتر بگذاریم. در مورد این میتونیم صحبت بکنیم. اما با یک نویسنده صحبت میکنم که تلاش کردن کتابشون رو منتشر کردن و فردا در قوچان قراره که این کتاب رونمایی بشه، یک کتاب به اسم هر شب بیداری. سلام خانم نگار معقر مقدم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه خوب کافه هنر. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
متشکرم. اسمتون رو درست گفتم خانم موقر مقدم؟
بله کاملا درست.
خیلی خوب. شما تصمیم نگرفتید که مثلا بعضیا فکر میکنن اسمشون چون سخته یه کمی برای نویسنده شدن برن یه اسم خیلی ساده که روز
نه بله من فکر میکنم اسمم کاملا میخوره.
زنده باد، خیلی هم عالی. همه باید به اسممون افتخار بکنیم، برای که من معمولا به دوستایی که با من مشورت میکنن میگن حالا یه اسم ساده، میگم حتما باید به اسم شناسنامه‌مون، اسمی که ریشه در هویت ما داره، افتخار بکنیم.
درسته.
اما بفرمایید یه مقداری توضیح بدین درباره کتاب هر شب بیداری.
بله والا اجازه بدید اول یه خورده از خودم بگم.
بله حتما.
اول چیزایی که توی ذهنم من داشتم، من نگار مبقر مقدم کتابم رو در سال آبان ماه 1399 یعنی به تازگی توسط نشر ساب به چاپ کردم در 256 صفحه.
بله.
متولد 1171 در مشهد هستم ولی بزرگ شده قوچان. همی به طور کلی میشه گفت نویسنده رول گفتنی خراسانی.
متولد
1371
ماشاءالله. بله. خب اولین کتابتونه پس.
بله
خب.
بله.
یه مقداری در مورد خود کتابم توضیح بدین.
حتما مثلا من رشته تحصیلیم برق هستش، من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برقم، اما خب دغدغه اصلی من نوشتنه.
ادبیات فارسی و زبان فارسی رو دوست دارین؟
بله همینطوره. فکر میکنم این دغدغه اینطور که خودم در نظر دارم از اونجایی نشأت گرفت که من توی دوران دانشجویی به روابط بین آدم ها، شناخت روابط صفات خوب و بد انسانی، حالا که چطور صفات در سرشت انسان شکل میگیره، خیلی فکر میکردم و این همین باعث شد که رفته رفته توی ذهنم یه داستانی رو بازسازی کنم.
بله.
که راهی پیدا کنم برای به دنیای جهان ادبیات و این از همونجا نشأت گرفت که من داستان رو در دوران دانشجویی در ذهن خودم مینوشتم، اما منتها اون رو پیاده نمیکردم توی کاغذ، یا شاید بهتره بگم فرصتشو نداشتم، مجالشو نداشتم. بعد از اینکه دوران تحصیلم تموم شد، من طرح داستانی رو نوشتم، توسط کارگاه رمان احمد دهخان پذیرفته شدم.
بله.
دیگه اون ورود به دنیای ادبیات و زندگی حرفه‌ای بود که من اونجا تونستم تجربه کنم.
بسیار عالی. خب
هر شب بیداری فهمیدیم که در واقع هر شب بیداری بگم، هر شب بیداری روایت بلوغ فکری یه دختر جوونیه که درگیر اتفاقات خیلی زیادی میشه، حالا شامل روابط عاطفی، مسائل مادی مثل بحثی که راجع به ارث و میراث پیش میاد توی زندگیش و شناخت باورهای اعتقادی. خودم از این نظر این کتاب رو چند وجهی میدونم و اینکه فکر میکنم اینکه راوی داستان اتفاق نادری براش میفته، اینکه درست در حین بیهوشی به هوش میاد و همین تجربه نادرش باعث میشه که راهی نداره جز اینکه به گذشتش فکر کنه تا
واقعیه یا خیالیه این اتفاقی که میفته.
ببینید این اتفاق، خب من با توجه به تحقیقاتی که کردم خیلی کم پیش میاد اینکه یک نفر در حین بیهوشی بخواد به هوش بیاد. هم در یک عده خب معتقد هستن که مثلا سورال هستش، ولی خب چیزی که من پیدا کردم این بود که این اتفاق انقدر نادر هست و ممکن هست که این اتفاق برای کسی که زیر تیغ جراحی هست پیش بیاد، ولی خب
زیر تیغ جراحیه و بیهوش میشه و وسط جراحی به هوش میاد.
بله همینطور.
بعد چه اتفاقی میفته؟
بعد عرضم به خدمت شما که به قول گفتنی مجبور میشه که گذشتش رو به یاد بیاره و این گریزی هی میزنه به گذشتش، داستان رو روایت میکنه یه جورایی برای فرار.
جراحی چی میشه؟ سرنوشت جراحی.
خب بگم که داستان رو گفتن که
همین میخوام یه خورده دوستان ببینم کنجکاو میشن. یعنی من الان برای خودم کنجکاوی پیش آمد. امیدوارم که بتونیم کتاب شما رو کامل بخونیم فردا. آیین رونمایی کتاب شماست درسته؟ در قوچان. اگه مایل هستین به دوستان و همشهری ها بفرمایید، دعوت کنید.
بله فردا انشاءالله قرار هستش به ساعت 16 ما در بولوار مصلا کتابخانه امام رضا برنامه داشته باشیم تحت عنوان مراسم رونمایی از کتاب با بزرگان و سروران و جمعی از نویسندگان مشهد و قوچان.
زنده باد.
انشالله تشریف.
مثلا چه کسانی، کدام نویسنده های عزیز میان؟
حسین لاله‌برجی. بله. حسین لاله‌برجی از مشهد با خانمشون خانم لیلا سبیح خامنه از مهمانان ویژه بنده هستن.
بسیار خوب.
زحمت کشیدن تشریف میارن. آیه من فامیل شریف شما.
من شهرزاد هستم.
آیه شهرزاد. آیه شهرزاد محترم. من یک مورد دیگه هم بگم. این داستان هر شب بیداری به موضوع مهم اهدای عضو اشاره میکنه. یعنی گریز میزنه به مشکلاتی که گیرنده های عضو دارن، که چطوری سر یک عضو ناقابل توی یه صف معطل میشن، برای چی؟ برای یک جور زندگی. حالا من نه صرف این که بخوام صرفا برای این داستان بنویسم، شاید پتانسیل شخصیت داستان بود که من رو به این
قابلیت رو داشت. شخصیت بله. اصلی در مورد شخصیت اصلی دوست دارین صحبت بکنین، یا مخاطبای کتاب چه گروه سنی هستن؟
خب من فکر میکنم که مخاطبا باید جوان پسند بیشتر این داستان، یعنی با توجه به روابط عاطفی که پیش میاد. خب ولی خب من مخاطبایی هم داشتم که در سنهای مختلف
طبیعتا
بودن.
خب شما سنتون هم ایجاب میکنه برای هم سن و سال خودتون دوست داشتین بنویسین دیگه. 256 صفحه چه قیمتی خورده روی کتاب؟
50,000 تومان.
بسیار خب، تخفیف هم میدین فردا کسی بیاد اونجا در رو نمایی. خیلی خب، موفق باشین. خیلی خوشحال شدم خانم نگار موقر مقدم. انشالله که نویسا باشید و بدرخشید. خدا حافظ.
خیلی ممنونم، لطف میکنی، خواهش میکنم. خدا نگهدار.
قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو، گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است. کافه هنر، برنامه‌ای برای همه هنردوستان، شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران. اینجا در کافه هنر به روی همه بازه. کافه هنر برنامه‌ای برای شماست.
یک تابلو نقاشی دولتی به اسم خاطرات امید در حراج تهران رکورد شکست و به مبلغ 12 میلیارد تومان فروش رفت. یعنی که رکورد 12 دوره از از حراج تهران رو در واقع شکست. اما مسائل مختلفی در حاشیه این تابلو مطرحه. من مختصر به شما میگم تا بعدتر سر فرصت در مورد صحبت بکنیم. یکی این که نام این هنرمندی که این تابلو رو عرضه کرده، این اواخر به واسطه اون موضوعاتی که در حاشیه مسئله تعرض به افراد مطرح میشد و طرح شکایت برخی شاگردان و اطرافیان رو به همراه داشت، نام ایشان هم سر زبانها بود و خبرساز شده بود. به هر روی یک نکته ایست که خیلی ها الان گلایه دارند، یا اینکه شاکی و معترض هستند که آیا این یک نوع دهنکجی به کسانی است که خودشون رو قربانی میدانستند. در کنار این مسئله و مسئله شاید به اهمیت قابل توجه، این است که عکس یک اثر نقاشی دیگه مربوط به قرن 14 در کنار تصویر این تابلوی به فروش رسیده منتشر شده و گفته شده که این اثر کپیه. کارشناسان هم آمدن گفتن که این اثر مثلا اثری که عناصرش یا حال و هواش تا 70% یا به هر حال نگاه تخصصی که دوستان دارن برگرفته از یک اثر دیگری است، کپی محسوب میشه، بیشتر از 600 میلیون تومان هم نمیارزه، ولی این 1,200,000,000 ابتدا قیمت گذاری شده، 12 میلیارد تومان فروش رفته و گفتن این نکته عجیبیه که یک کپی با این قیمت ها به فروش برسه. حتما یه پشت صحنه ای داره، در مورد خریدار، در مورد اتفاقات احتمالی پشت صحنه حتما در کافه هنر با شما گفتگو خواهیم کرد. اما خانم عودباشی سلام بر شما.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه کافه هنر.
خیلی اگه
بفرمایید خواهش میکنم. در آستانه اکران فیلم سینمایی هورماس در 39مین جشنواره فیلم فج اولین تیزر این فیلم منتشر شد که به نویسندگی و کارگردانی مهدی صاحبی و تهیه کنندگی ابوذر پور محمدی تولید شده. این فیلم در سه کشور ایران و فرانسه و عراق جلوی دوربین رفته و برزو ارجمند، شیدا خلیق، علیرام نورایی و فریبا خودسری بازی میکنند.
بله.
همچنین اکران مردمی جنجالی ترین فیلم سال جاری سینما ایران با نام دیدن این فیلم جرمه است در مناطق فاقد سینما، دانشگاه ها و سازمان ها فراهم شده و علاقه مندان برای ثبت درخواست اکران مردمی یا سازمانی این فیلم می توانند به وبگاه اماریال مراجعه کنند. پیشبینی میشه با توجه به مضمون فیلم رکورد فروش رو در شرایط کرونایی در واقع بشکند. همچنین پیش فروش اولین آلبوم شخصی حامد بهداد که هزار هیچ نام دارد از امروز آغاز شد و آلبوم از دهم بهمن ماه
درسته؟ هزار هیچ.
بله، از دهم بهمن ماه به صورت دیجیتال در دسترس مخاطبان قرار میگیره. این آلبوم 7 قطعه رو شامل میشه که همه از اشعار حافظ هستن.
آفرین.
و خود بهداد علاوه بر خوانندگی تهیه کنندگی هم به عهده داره.
آفرین به حامد بهداد. ما همین یک دو روز گذشته پشت سرش که ندیگه اینجا تو برنامه حرف زدیم، گفتیم یه وقتایی میشینه مصاحبه میکنه، هی دوست داره از الفاظ و واژه‌های غیر فارسی استفاده کنه، شاید هم ناخودآگاهه. الان که میفرمایید واقعا دوست دارم این آهنگا رو بشنوم، یعنی انتخاب شعرهای حافظ حتما نشون میده که حامد بهداد هم به ادبیات فارسی و پیشینه هویتی خودش خیلی علاقه‌منده. خیلی متشکرم. بله،
تمام قطعات هم از اشعار حافظ انتخاب بله. شده.
زنده باد. خوب
من زمان دارم بقیه اخبار رو بگم یا نه؟
فکر میکنم یه خبر دیگه فرصت داریم بفرمایید.
بله بله، چاپ سوم رمان پمپا تا ماریانا، روایتی داستانی از قدرت‌های مافوق بشری و انرژی‌های شیطانی در سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی دنیا منتشر شد.
بله.
این کتاب به قلم محمد قنبری در 195 صفحه به نگارش درآمده.
زنده باد. خیلی متشکرم خانم عودباشی. موفق باشین، آخر هفته خوبی داشته باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
صدای عزیز شما.
جمشیدی هستم از تهران. کتاب 7 عادت مردمان مؤثر نوشته استفان کاوی میتونه کمک کننده باشه برای اینکه عادت‌های شخصی و جمعیمون رو خوب کنیم.
آخرین کتابی که خوندم ملت عشق بوده، اثر بنده تور کلیفتفاک در مورد مولوی و شمس تبریزی، نوه آشناییشون، که خوندنش رو حتما به همه ایرانی ها پیشنهاد میکنم. قدمیاری هستم از نیچاپور.
خیلی متشکرم از این پیشنهاد خوب. آقای علی ملکان از گلستان هم نوشتن سلام. سلام بر شما. نوشتید یه سوال داشتم، شعر خارجی چه عربی چه انگلیسی رو ترجمه کنی قافیه و وزن شعر به هم نمیخوره. چرا؟ خیلی وقت به هم میخوره. برای همینم هم تاکید میشه اگر کسی میخواد شعر ترجمه بکنه خودش باید شاعر باشه. مثال هم همین آقای یدالله گودرزی که این کتاب رو ازشون معرفی کردم، زنی در من قدم میزند، خودشون شاعر هستن و تسلط به زبان عربی هم دارن، دیگران هم هستن. بنابراین لازمه که ابتدا شعر رو بشناسیم، قافیه، وزن رو بشناسیم و چه بهتر که خود شاعر در واقع دست به ترجمه شعر بزنه. خیلی متشکرم از این توجه شما دوستان عزیزم. بهنام سلیمیان آوانگار خوب ما بود، خانم احمدی‌زاده همکار دیگر ما و خانم زهرا صالحی تهیه کننده کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.